عملیات جهادی ادامه داره، اینجور نیست که بگیم در این روز آغاز شده، در روز الف آغاز شده و در روز دال به پایان میرسه.
بله بله، این دیگه ادامه دار شده، جزء یکی از ارکان سازمان دامپزشکی کشور شده از سال گذشته و 4030 نفر هم عضو این اردوهای جهادی هستن، یعنی قرارداد جهاد دامپزشکی هستن که این 4030 نفر دانشجوهای دامپزشکی هستن، متخصصین هستن، فارغ التحصیلان دانشجوی دامپزشکی هستن و بخشی از همکاران خود ما هم هستن. در واقع این 4030 نفر ما نیروی جهادی داریم در بحث رزمایش جهاد دامپزشکی
و فهمیدن
هر هفته هر استان در یک شهرستان موظف هستش که این اردوها رزمایش داشته باشه، گزارشات شما بفرستن
و طبعا مثل قاعده سفرهای استانی وقتی به پایان میرسه دوباره از نو از همون نقطه‌ای که آغاز شده دوباره مرحله دوم، مرحله سوم و همینجور مراحل میره. ما انتظار داشته باشیم که تا کی ادامه داشته باشه. نکته دوم، نیروهای متخصص دامپزشکی که میدونیم که تو این حوزه بسیار متخصص هستن، افرادی هستن تو این زمینه صاحب نظر هستن، صاحب علم هستن، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستن، ای بسا به صورت خصوصی خودشون مشغول فعالیت هستن تو حوزه دامپزشکی یا در ارگان ها، سازمان ها، نهادها، منهای نظام. میخوام این نظام دامپزشکی، میخوام اینو بپرسم که آیا افرادی که تو این حوزه اومدن برای همکاری قرار هست توزیع جغرافیایی خدمت رسانی رو گسترش بدن، افزایش بدن، آیا از تخصص برخوردارن یا اینکه نه نظام اومده، سازمان اومده؟ اول تکلیف هم باید به خودم روشن کنم، سازمان دامپزشکی یا نظام دامپزشکی، اینو هم بفرمایید، آموزش میده برای این موضوع؟
اول اینکه سازمان دامپزشکی رو داره این موضوع
درسته؟
و نیروهای کم تجربه یا بی تجربه برای این عملیات مهم اصلا استفاده نمی کنیم. شاید در کنار اون باشن برای کسب تجربه، اما بحث عملیاتی و اجراییش دست نیروهای متخصص هست.
متشکرم، سپاسگزارم. آیا این رو هم مثل داستان فرج اطفال میتونیم یک اقدام ببینیم که منجر به یک حرکت تاریخی خواهد شد؟
و اصلا خدمتتون که ما هدفمون از جهاد دامپزشکی این بودش که چند بیماری دام رو در واقع میشه گفتش که ریشه کن کنیم در واقع چون بحث زیادی در رابطه با بیماری های دامی هستش که موجب کاهش تولید میشه، موجب از بین رفتن امنیت زیستی میشه. خب این عملکرد ما در یک سال گذشته خدا رو شکر موجب شدش که مثلا ما از نظر بیماری تراکنوم کنگو حتی برای اولین بار از کشور همسایه‌مون ترکیه تعداد کانونامون کاهش پیدا کنه. یا اینکه ما بحث آنفولانزای طیور و پرندگان یا در واقع میشه گفت آنفولانزای فوق حاد پرندگانمون رو سال گذشته اصلا کلا نداشته باشیم و صنعت طیور ما مشکلاتی در رابطه با این درمان و دغدغه های این بیماری نداشته باشن. خب اینها برکاتی هستش که در بحث امور جهادی هستش که متأکید مقام معظم رهبری هستش که از آقا فرمودن که تنها با کار جهادی میشه مشکلات حل کرد. خدا رو شکر ما تو حوزه تخصصی خودمون در امور جهادی که ایجاد شده و توسعه پیدا کرده تونستیم چندین بیماری رو مهار کنیم که حالا انشاءالله با این فشرده کاری که میخوایم انجام بدیم و این رزمایش های متعددی که میخوایم بیشترش کنیم میریم به سمت ریشه کنی انشاءالله.
انشاءالله، سپاسگزارم، متشکرم از حضور از اتادی، متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، آرزوی موفقیت داریم آقای دکتر اسدی، پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار.
اهلا من الاسد، اهلا تعمی که بر کامر نشد، اهلا نایل سردار جمد، اهلا حیر و خیر الامد، اهلا شاه بیرش درم حاصل مردن خرای تو، اهلا من الاسد، اهلا من الاسد، اهلا من الاسد، این درد استخوان من، اهلا گشتن رو به رو اهلا سن این پیکر خزان این باقه یا سمر عشق چشم من و خونه لبهای نوزه اهلا یا من عینی علیکه یا سان الله یبن الهیده
هفته 38 دقیقه صحبتون بخیر باشه انشالله. میخواییم درباره یکی از مسائل زیست محیطی صحبت بکنیم که این روزها در رسانه ها زیاد بهش پرداخته میشه، در نهادهای تخصصی سازمان های مردم نهاد هم بهش پرداخته میشه. البته نوع واکنش ها به این اخبار واکنش های متفاوتی بود. دیر زمانی بود که درباره این موضوع بحث اهم و فل اهم کردن هزینه ها و بودجه ها مطرح میشد، از یک طرف دیگه در دوره با اختصاص بودجه مواجه شدیم، از در دوره دیگر با اینکه حقابه های دریاچه ارومیه برقرار بشود و بدون برگرده صحبت شده بود. الان رسیدیم به اینجا که خبرهای ما میگه که ما رسیدیم به پایین ترین میزان تراز دریاچه ارومیه در 60 سال گذشته. این موضوع صرفا دریاچه رو به شکل دریاچه دیدن و مسائل زیبایی شناسی دیدن یک طرف است، بحث تالی هایی که ممکنه به وجود بیاره در اینکه اگر دریاچه خشک شود، اگر دریاچه از بین برود، موضوع بسیار مهمی هست که باید بهش پرداخته بشه. از قضا از جمله بحث های دیگر بحث خیزش غبارهای نمکی هست. غبارها در حالت عادی هم که میتونن درد سرساز بشن، ولی اینکه ما توی حوزه های مختلف دوچار ریزگردهای نمکی، غبارهای نمکی بشیم، موضوعی هست که توجه کارشناسان زیست محیطی رو به خودش جلب کرده. اینکه چرا نتونستیم تو این حوزه تدابیر رو به خرج بدیم که بتونیم هم منابع مصارف مختلفشون رو داشته باشن، هم این منابع بتونن کارکرد حتی اقتصادی داشته باشن. گاهن از منابع زیرزمینی ما استفاده هایی به نفع مسئله کشاورزی میکنیم، استفاده به نفع مسئله صنعت میکنیم، ولی تعادل بخشی، ایجاد کردن یک تعادل و توازن، نکته بسیار مهمی هست که شاید شاید نادیده گرفته بشه و بهش پرداخته نشه. در حوزه های مختلف به ویژه در صنعت ما پیوست های زیست محیطی، نقش پیوست های زیست محیطی رو بسیار پررنگ میبینیم. این که این پررنگی منجر میشه به این زیست، این که این پیوست های زیست محیطی رعایت بشوند، لحاظ بشوند یا خیر، بحث مهمی هست که باید بهش پرداخته بشه. اینی که در صنایع مختلف، اینی که با در قسمت های مختلف که از قضا کم آب هستن، ما میایم صنایع آب بر رو مصرف میکنیم و نصب میکنیم، به قول اونوری ها اینستال میکنیم، این خودش نکته ای هست که آسیب زننده هست به مسائل زیست محیطی ما. متشکرم که همراه ما هستید. حتما در این باب ابراز نظر بفرمایید، اگر سوالی، انتقادی، ایرادی هست به 3015 بفرمایید تا ما این رو از کارشناسان پیگیری کنیم. همراه ما باشید با صبح گفته. 7:41 هست. روی خط ارتباطی ما میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر رضایی، مدیریت محترم کل بنیاد مسکن استان همدان حاضر هستند. جناب رضایی سلام.
سلام علیکم، صبح علی بخیر.
صبحتون بخیر
باشه. تحیات ایام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره استان همدان، درباره فعالیت‌هایی که بنیاد مسکن استان همدان انجام میده، می‌خوایم از حضرت عالی گزارشی برای شنوندگان داشته باشیم. اقداماتی که در راستای سیاست‌های کلان مسکن‌دار شدن مردم انجام میشه.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم، بحثی که فرمودید، بحث تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری که انجام شده در سطح کشور برای مسکن‌دار شدن مردم، خب استدعا داریم که قانون جهش نهضت ملی مسکن از اون مصوباتی بود که قبل از روی کار آمدن دولت های دکتر رئیسی مجلس مصوب کرد و دولت خودش مکلف تونست که این قانون عملیاتی و اجرایی کنه. خوشبختانه با توجه به برنامه‌ریزی که انجام شده، قرار هست که سالانه 1 میلیون واحد مسکن در سطح کشور احداث بشه که 4 میلیونی که در 4 سال هست سهم بر برش استانی اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده حدود 127 هزار واحد مسکن هست. این 127 هزار واحدی که در سطح استان همدان باید اتفاق بیفته به این شکل هست که 44 هزار مسکنی هستش که حمایتی هست و باید توسط مسئولین کشوری و استانی برنامه‌ریزی بشه و انجام بشه. 48 هزار سهمیه مسکن روستایی هست و 18 هزار به صورت خودمالک باید احداث بشه و 17 هزار هم بافت فرسوده هستش که تقریبا برنامه‌ریزی شده که انجام بشه در اقصد. خب اقداماتی که تا الان انجام شده، استدار داریم که این سیاست گذاری و وظایف اصلی این موضوعات زحماتش رو دوش همکاران اداره راه و شهرسازی استان همدان هست و بنیاد مسکن هم به لحاظ رسالتی که داره برای خودش پیش بینی شده به عنوان همکار و کارگزار این موضوع در کنار همکاران راه و شهرسازی هست و عمده وظیفه اصلی بنیاد مسکن بحث مسکن روستایی هست. خوشبختانه تا الان که خدمت شما هستیم، حدود 30500 واحد مسکنی که در سطح استان شروع به عملیات ساخته شده، 14100 واحدش مربوط به روستاها هست و مابقی مربوط به شهر است. از این 30500 واحدی که در سطح استان داره اتفاق میفته، حدوداً 29400 واحدش توسط بنیاد مسکن شکل گرفته و بخش دیگرش هم توسط خود مردم و یا همکاران و کارگزاران دیگری مثل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هست. و خوشبختانه باید عرض کنم خدمت شما که این پروژه‌هایی که تعریف شده پروژه هستش که پیشرفتگی های متفاوتی دارن. ما پروژه داریم که انشالله برنامه‌ریزی داریم در هفته دولت سال جاری 1 60 واحد در شهر سرکان تو سرکان و 1 120 واحد در خود شهر همدان انشالله به مرحله تحویل و متقاضی و بهره برداری برسه. و پروژه هایی هم داریم که اخیراً شروع شده. استدعا داریم که این پروژه ها با توجه به اینکه قرار هست زمینش هم دولت تامین کنه و مشکلاتی که برای تامین زمین و الحاق به محدوده و مسائل اینچنینی که داره، این نقاط پیچیدگی خاص خودش داره، ولی با عنایتی که نماینده عالی دولت در سطح استان داشت و هماهنگی که داشت و در راستای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، خود آقای استاندار و مجموعه استانداری پیش قدم شدن و اراضی که مربوط به خود استانداری بود بودن 147 هکتار زیر بار نهضت ملی مسکن در شهر همدان بردن و یک پروژه‌ای در اونجا تعریف شده به ظرفیت تقریبا 11000 واحد. خوشبختانه کار اجراییش توسط بنیاد مسکن شروع شده، کار داره انجام میشه و تقریبا 3200 واحدش شروع شده و مابقیش هم در دست برنامه‌ریزی و شروع هست. و غیر از اینها در خود شهر همدان ما پروژه‌هایی که توسط بنیاد داره اجرا میشه 1410 واحد هست که سرجم حدوداً 12410 واحد در سطح خود شهر همدان داره اتفاق میفته و در شهر ملایر یک پروژه 640 واحدی هست، در شهر نهاوند 365 واحد هست، در بهار 120 واحد هست، در تو سرکان و سرکان 60 واحد هست، و پروژه های متعددی هستش که انشالله در برنامه‌ریزی میشه و ظرفیتی هستش که اخیراً انشالله فکر می‌کنم به زودی در شهر اسداباد هم همین باب داره باز میشه و خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی داره انجام میشه، انشالله که منتج به نتیجه بشه و عرض کردم حدود 4100 واحد از این واحدها روستایی هست و مابقی شهری هستن و از پروژه های تقریبا روستایی من قریب به 4000 واحدش هم اتمام یافته است اینها که مرحله تحویل شده متقاضی و چون خودشون متقاضی محور هست مردم دارن مرحله بهره برداری رسیده و خودشون دارن ازشون استفاده میکنن. باز اگر دستوری باشه من خدمت شما هستم که به استدار عزیزان و شنوندگان عزیز برسونم.
متشکرم از توضیحاتی که فرمودید، ممنونم از آنچه که بیان فرمودید. به حال زحمات زیادی کشیده میشه و اون کارهایی که دارید انجام میدید قطعا به نفع مردم همدان هست و میتونه کمک حال مردم همدان باشه برای مسکن دار شدن. غیر از آنچه که فرمودید راههای دیگه‌ای هم ممکنه به ذهن برسه برای بنیاد مسکن که بخواد اقداماتی رو انجام بده منجر به مسکن دار شدن، یعنی تدابیری باشه که این تدابیر برآمده از ابداعات هست، نوآوری هست. خودتون هم اگر خبر خاصی تو این حوزه دارید بفرمایید بدون که من سوال بپرسم.
خواهش کنم. خدمت شما که عرض کنم، خب عرض کردم ماهیت هم بنیاد مسکن وظیفه‌اش مسکن محرومین هست. بله. به لحاظ اینی که اون رسالت خودمون فاصله نگیریم و با توجه به برنامه‌ریزی که در سطح کلان کشور هم در اتفاق افتاده، تفاهم‌نامه‌های متعددی و بین
من اینو از این با پرسیدم که توی همدان می‌دونید واقعا انجام شده.
بله. تفاهم‌نامه‌هایی هست که فیمابین دستگاه حمایتی مثل کمیته امداد حضرت امام، مثل بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی حضرت امام خب شکل گرفته، مثل سازمان بهزیستی، که اینها هر کدوم یک سهمی دارن و قرار هست برای فرض کن برای خانواده‌های دو معلول در سطح استان ما برنامه‌مون هست که انشالله با هماهنگی که با سازمان بهزیستی داریم و حمایت‌هایی که بنیاد مستضعفان داره انجام میده، انشالله برنامه هست که تا انتهای سال آینده کلیه افرادی که در سطح استان همدان دارای دو عضو معلول هستن در خانوادهشون انشالله صاحب مسکن بشن و دغدغه مسکن حداقل نداشته باشن. این یک بحث هست. در بحث کمیته امداد حضرت امام هم با حمایتی که این نهاد یادگار حضرت امام داره انجام میده و بنیاد مسکن و همسایی که و حمایت بسیار خوب بنیاد مستضعفان داره اتفاق میفته، برای حدود 20000 واحد هم در اون قسمت یک تفاهم‌نامه هست که داره انجام میشه و چند روز پیش هم اگر ملاحظه فرمودید توسط ریاست محترم بنیاد مستضعفان کشور، جناب آقای دکتر فرتا و جناب آقای دکتر نیکزاد و همکاران محترم سازمان بهزیستی در کردستان هم به صورت نمادین 14000 واحد هم اونجا شروع شد، افتتاح شد از 20000 واحدی که بود. و عرضم به حضور شما با این سبک و سیاق و همافزایی هایی که بسیار همافزایی مبارکی هست بین نهادهای حمایتی داره اتفاق میفته و جامعه هدفی که مد نظر هست دارن الحمدلله صاحب مسکن میشن و اینها افرادی هستن که واقعا اگر حمایت و پشتیبانی خوب دولت جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نباشه واقعا تا واقعا مسکن دار شدنشون خیلی به واقعیت نزدیک نمیشه و باید حتما سالهای سال منتظر مسکن دار شدن باشه. ولی خوشبختانه با این هم افزایی که در اتفاق میفته بخش اعظمی از این نیاز جامعه داره انجام میشه و داره شکل میگیره و انشالله هدف گذاری که ما داریم در سطح کشور، جناب آقای دکتر نیکزاد ریاست محترم بنیاد مسکن کشور هدف گذاری کردن که در سال 1410 کل مساکن روستایی کشور مقام سازی شده باشه. ما با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسبی که در سطح استان همدان هست، من استدار شما برسونم که 165301 واحد مسکن روستایی در سطح استان همدان هست که خوشبختانه تا الان حدود 108000 واحدش مقاومسازی شده، به عبارت 65%. و این خب خوشبختانه با توجه به اینکه میانگین کشوری دارم 52% هست، نسبت بهتری هست و فرصت بهتری برای ما ایجاد کرده. بر این اساس خب همون هدف‌گذاری که بسیار هدف‌گذاری بسیار خوبی هست در سطح کشور به 1410 در استان همدان 1407 است. ان شاء الله برنامه اون هست در 1407 کل واحدهای مسکن روستایی استان همدان با برنامه‌ریزی که اتفاق افتاده و هدایت و راهبری جناب آقای استاندار و تیم مدیریتی استان و مرکز ان شاء الله بریم 1407 کل واحدهای مسکن روستایی که استان همدان مقابل سازی کنیم.
انشالله با امید.
خب این یک برنامه هستش که انشالله داره شکل میگیره. فقط بحث از باب استزار حضرت علی و مسلمین عزیز عرض کنم که در سال حاضر بعضی از شهرستانهای ما مثل رزن، مثل درگزی، مثل نهاوند، مثل ملایر، این درصد مقابل سازی به حتی به مثل رزن و درگزی بالای 100% هست. معنیش این هست که تعدادی از افرادی که فاقد مسکن هم بودن، غیر از این که واحدهای موجود مقام سازی شدن، واحدهای جدیدی هم احداث شده برای افرادی که خانوار جدید بودن و مسکن نداشتن، واحد احداث شده. 107% ما در مناطق رزن و درگزین مقام سازی داریم و نوسازی مسکن داریم. در شهرستان رزن، شهرستان نهاوند حدود 90%، در شهرستان ملایان قریب به 90% و حدوداً 270 روستای استان همدان هست که امروز با افتخار عرض می‌کنم که خدمات نظام جمهوری اسلامی به شکلی شده که 100% مقام سازی شدن. خب اینها برنامه‌ای که اصولاً که انجام شده، انشالله که بدونیم به موازات پیشرفت‌های خوبی که در روستا هست، جامعه شهری و جامعه هدفی هم که در شهر هست، بدونیم پوشش بدیم و انجام وظیفه کنیم. انشالله که این 11000 واحدی هم که از کردن در شهر همدان داره شکل می‌گیره توسط بنیاد مسکن و برنامه‌ریزی که از راهبری‌های استاندار و جنابای نیکسان در سطح کشور بدونیم، انشالله اثرگذار باشیم در معادلات اقتصادی و کاهش قیمت مسکن و ارزم بزرگ شما کاهش قیمت اجاره در سطح شهر همدان و انشالله جامعه.
انشالله متشکرم از حضرت علی جناب، آرزوی موفقیت داریم، صبح بخیر میگیم، با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، محبت دارید،
خدا
حافظ.
دقایق پیش درباره پایین ترین حد و عدد از تراز دریاچه ارومیه در 60 سال گذشته صحبت کردیم. روی خط ارتباطی میهمان ارجمند متخصصم جناب آقای دکتر امیر عبدوس، مدیریت محترم کل محیط زیست استان سمنان حاضر هستند. آقای دکتر عبدوس سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
صبح بخیر، وقت
شما. الو خانم دکتر رفیعی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب برنامه.
متشکرم از شما سرکار خانم دکتر رفیعی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هستند. در طرف دیگر خط آقای دکتر امیر عبدوس، مدیریت محترم کل محیط زیست استان سمنان هم حاضر هستند. آقای دکتر عبدوس سلام. خب صدای ما رو گویا نمیشنون. خانم دکتر رفیعی در خدمت شما هستیم، متشکرم که با این مزیقه زمانی دعوت ما رو پذیرفتید. درباره دریاچه ارومیه هشدارهایی که داده شده بود، خود سرکار عالی هم بارها راجع به این موضوع صحبت کرده بودید، نه تنها این، سایر مسائل زیست محیطی که میتونه تالی متفاوت اقتصادی اجتماعی داشته باشه، تالی فاسد عرض میکنم، صحبت فرموده بودید، هشدار داده بودید. الان عددها به ما میگه که ما رسیدیم به پایین ترین عدد در تراز دریاچه ارومیه در 60 سال اخیر. چطور باید قضیه رو نگاه کرد؟ فقط صرفا اینه که یه دریاچه هست و چند سال آینده نخواهد بود، همین؟
نه نه، این که اصلا نگاه درستی نیست. حتما باید، در واقع متاسفانه اتفاقا این نگاه بوده که الان شرایطش به یه همچین وضعیتی رسیده.
بله
متاسفانه. و ولی من خودم شخصا با این نگاه خیلی مخالفم، نه اینکه حالا نگاه با نظر شخصی من باشه. ما الان هم که مردم انقدر دچار ناراحتی و نگرانی هستن، ضمن اینکه نمیتونیم پیش بینی کنیم که در واقع چه سرنوشتی داره، اگر که دریاچه خشک بشه، خب همه اینها نشون دهنده اینه که شرایط خوبی نیست و نباید کار به اینجا میرسید. البته که با توجه به نوع اقلیم، با توجه به روندی که بالاخره تغییرات اقلیمی در پیش داشت، خیلی دور از تصور نبود این شرایط. مطابق در واقع تکرار تصمیمات غلطی که اتخاذ شده در طول سالها، برداشت های بیرویه، یعنی بیرویه فوق‌العاده‌ای که داشتیم، تغییر الگوی کشت، احداث سدهای متعدد رو حوزه آبری، خب همه اینها باعث میشه که بالاخره این شرایط خیلی روندش تسریع پیدا کنه.
خانم دکتر، من میونه کلمتون میام، ببخشید. اگر خاطرتون باشه وقتی هشدارهایی که شما تو این حوزه میدادید، هشدارهایی که توی زمینه کارشناسان دیگه حتی میدادن، گاهن متهم میشدن به اینکه مخالفت میکنن با پیشرفت کشاورزی کشور، نمیدونم معیشت کشاورزی. یک صحبتهایی گاهی موقع میشه که وقتی کسانی که این رو مطرح میکردن، شاید اگر من جاشون بودم پشیمون میشه رو از مطرح کردم و میگفتم اصلا به من چرا من دارم اینقدر حرص میخورم، خونه دل میخورم. الان رسیدیم به قول شما به اینجا، آیا ما باید بریم سراغ تغییر نگاه؟ اصلا میشه تغییر داد نگاه رو به محیط زیست؟ ما قرینه همین
چقدر نگاهتون درسته. واقعا ما یکی از مشکلاتی که داریم همین در واقع دیدن مسائل مقطعی همیشگی در مواجهه با یک مسئله خیلی بزرگ. و چون متاسفانه محیط زیست یه حالتیه که زود بازده نیست، یعنی هر نوع تغییراتی، چه مداخله منفی چه مداخله مثبت، مشمول زمانه. و ما همیشه یه سری مسائل و مشکلاتی داریم، مثل همین که مثلا فرمودین، همین توسعه چه میدونم اشتغال به بهانه های مختلف، هم این همیشه جلوش رو میگیره و یه وقتی کار به یه جایی میرسه که دیگه کار دست کسی بر نمیاد. این خیلی بده. ما یک دریاچه مهم در واقع شمال غرب کشور داشته باشیم و اینقدر بی محابا نسبت بهش برداشت های متعدد داشته باشیم که الان به اینجا برسیم که کلی هزینه باید بکنیم. بالاخره دولت کلی هزینه کرده، کلی در حد مثلا هزاران میلیارد یه جاهایی تازه برداشت از صندوق، کلی کمک خارجی، به اینجا بخواییم برسیم که تازه به همون وضعیت تقریبا اولش برگرده. این محاسبات و اون تصویر بزرگی که باید برای در واقع مدیریت داشته باشیم، این در سایه عدم در واقع حالا توجه کافی به این حوزه باعث میشه این اتفاقات بیفته. و این فقط مردم نیستن که حالشون بد میشه و احساس ناراحتی بهشون دست میده، حال خود در واقع سرزمین بد میشه که هر نوع کاربری هم از اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، همه اینها باید تو این سرزمین بالاخره رخ بده. این باید توان داشته باشه، باید کششو داشته باشه، باید پتانسیل اینو داشته باشه که بالاخره شرایطش خوب باشه که بشه هر نوع کاربری براش مستقر کرد.
حالا علاوه بر بحث کشاورزی، بحث توجیهاتی که منجر به این میشد که کشاورز ما نمیدونم از معیشت میفته، اشتغال کشاورزیمون از بین خواهد رفت، وابستگی اقتصادی برامون وجود میاره، وابستگی کشاورزی وجود میاره، نکات دیگه ای همینجا مطرح هستش. الان شما ببینید ما در خیلی از استانهامون میایم صنایع آببر رو نصب میکنیم، صنایع فولاد، دقیقاً دارم عرض میکنم، صنایع فولادمون رو میریم جایی که کم آبترین استان کشور هست، در یزد، بازم عرض میکنم خیلی روشن و مشخص. و هر چقدر شما امثال شما راجع به پیوستهای زیست محیطیش هشدار میدید، به گوش کسی فرو نخواهد رفت و نمیرود. نتیجهش این شده که الان رسیدیم به اینجا. یه خبر خیلی ساده من داشتم میخوندم، دریاچه استادیوم آزادی در حال خشک شدن هستش. اینم باز به خاطر اینکه توی اطرافش چاهای غیر مجاز هست، حفر شده و منجر شده به، شما فرمودید منابع طبیعی ما، زیست بوم ما، اثرش اثر دیر بازده ای هست، اثر رو